أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام علیک یا رسول الله السلام علیک یا محمد ابن عبد الله السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته هدیه به روح ملکوتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امام حسن مجتبی و امام رضا علیه السلام که در آستانه شهادت این بزرگوارها قرار داریم صلواتی عنایت بفرمایید. موضوع بحث ما درباره مفهوم امام قائد بود. عرض کردیم که پیامبر برای اینکه بتونه جامعه رو به نحو صحیح به سعادت برسونه چاره‌ای نداره جز اینکه حکومت رو در جامعه به دست بگیره و برای بعد خودش هم این حکومت رو تثبیت کنه. اون حدیث معروف قدیر نکته قشنگی توش هست. حضرت نفرمود که یا ایها الناس هذا علی ولیکم تموم بکنه بره. فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا. اول ولایت خودش رو تثبیت کرد، بعد فرمود هر کس که ولایت منو قبول داره حالا ولایت علی علیه السلام رو هم قبول کنه. و دو گونه در واقع میشد کار کرد، یکی که پیامبر تک تک انسانها رو به یکی یکی هدایت کنه، یکی این است که نه جامعه دینی و حکومت دینی تشکیل بده و سعی کنه که یدخلون الناس فی دین الله افواجا حاصل بشه، فوج فوج مردم رو تو مسیر هدایت قرار بده. و این سبک همه پیامبران بوده. قرآن کریم میفرماد ما ارسلنا من رسول الا لیوتا باذن الله، ما رسول نفرستادیم فقط پیام برسونه، ما رسولی نفرستادیم مگر برای اینکه اطاعت بشه، مگر اینکه اون در موضع قدرت بشینه، در موضع حکومت بشینه و مردم رو هدایت کنه. و عرض کردیم که تو همین فضاست که جریان امامت شکل میگیره. امامت هم اون نکته دیروزمون خلاصش بخوام عرض کنم این بود که امامت تو تفکر شیعه دو وجه مهم داره. یه وجهش غالبا بیشتر بحث میکنن، ولو که امروز با برخی این بحثای روشنفکرها الان دارن یه دی تو همینش هم تردید میکنن، ولی لااقل تو تفکر شیعه نمیشه این تردید کرد. ممکنه کسی بره سنی بشه بگه خب ما اصلا اینو قبول نداریم، ولی شیعه جز واضحاتش بوده که در واقع حکومت ارتباط وثیق داره با سیاست، با دین. سیاست به شدت به دین گره خورده، پیامبر از دنیا میره، حاکم بعدی رو پیامبر تعیین میکنه. این نیست که حکومت رو ول کنه به امان خدا، هر کی خواست بپذیره، هر کی نخواست، هر کی رو دلش خواست. پیامبر فقط یه پیشنهاد نداد در مورد حضرت امیر، لااقل این دیدگاه اصلی شیعه است. سخن پیامبر درباره امامت امیرالمومنین یه پیشنهاد نبود مردم دلشون خواست قبول کنن دلشون نخواست قبول نکنن، نه، صحبت پیامبر وصیتی بود، دستوری بود که کسانی که تبعیت نکردن در واقع خلاف کردن، گناه کردن، از اصل مسیر دور شدن. این یه نکته بود توی بحث امامت شیعه که عرض کردم این رو بیشتر بهش میپردازن. نکته دوم این بودش که حالا اگر امام در موقع امامت قرار نگرفت، مردم باش همراهی نکردن، دیگه امام نیست. عدم همراهی مردم آیا موجب میشه که اگر امام خانه نشین شد یا اگر امام در رأس حکومت قرار گرفت نتونست احکام خدا رو اونگونه که میخواد اجرا کنه، مطالب خلافی رخ داد و امام مجبور شد با جامعه مدارا کنه، آیا به این جهت از امامتش ساقطه یا نه؟ تفکر شیعه میگه که امام امام است، قام و قعدا. امام حسن امام حسین علیه السلام چه قیام کنن، چه حکومت رو به دست بگیرن، چه خانه نشین باشن، چه حکمیت رخ بده، چه ابو موسی اشعری رو مردم اصرار کنن، این از امامتش نیفتاده. این دوتا نکته بود که دیروز عرض کردیم. نکته که امروز میخوام در تکمیل اون بحث عرض کنم این است که در واقع صورت مسئله رو یک اشکال دیگه، یک فضای دیگری در ادامه این پیش میاد. این است که ما عرض کردیم که یه در واقع بخوام خلاصه کنم بحث قبلیمو که این مطلب جدید روش اضافه بشه، این است که توی شیعه امامت ضروری شد، رفت اصول دین، اما مردم همراهی نکردند و وقتی مردم همراهی نکردند امام نتونست کار حکومت داریش رو اونگونه که شاید و باید انجام بده. خب حالا مسئله بعدی این است که اگه مردم همراهی نکردن، امام قائد شد یا امام در حکومت بود اما نتونست اونگونه که میخواد حکومت رو اجرا کنه، وظیفه اون شیعه راستاسی چیه؟ من برم سراغ حالت کاملا قائد امام، اون یکی حالت هم به تبعش معلوم میشه. از کنم دو حالت داره، یه بار امام خانه نشین میشه، سقیفه رخ میده، یه بار امام علیه السلام میاد توی حکومت، حکومت تشکیل میده اما مردم همراهی نمیکنن، مردم خلاف نظر امام اصرار دارن، خلافی هم که معلوم است اشتباهه، مثل جریان حکمیت، مثل جریان ابو موسی اشعری. خب اگر یه وضعیت اینجوری پیش اومد، اونایی که مؤمن راستاسین و میبینن مردم همراهی نمیکنن چه وظیفه‌ای دارن؟ اینجا دوباره یه تفریطی از این طرف ما میبینیم، یعنی میگه خب مردم همراهی نکردن دیگه، امام هم که سکوت کرده، بس ما هم بریم خونمون بگیریم بخوابیم، یعنی ما هم دیگه همراهی نکنیم. همراهی نکردن بقیه مردم و سکوت امام رو دلیلی میگیرن برای همراهی نکردن. و از اون طرف یه بحثی پیش بیاد که توی همین اتفاقا انقلاب ما هم زیاد مطرحه، کسایی که میخوان اون زمینه رو مهیا کنن برای اینکه امام برگرده تو میدان، حکومت رو به دست بگیره یا اون وظیفه اصلی رو اونگونه که شاید و باید انجام بده، بلافاصله متهم میشن به تندروی، متهم میشن که به جلو افتادن از امام. و این مسئله رو تو شیعه داریم که یه عده از امام جلو میفتن، المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق. یه بار دیگه سوال مطرح میکنم، سوال این است اگر امام نشست، اگر امام نرفت وظیفه رو انجام بده، حالا وظیفه شیعه چیه؟ یه وظیفش این است که هر چی امام گفت بگه چشم، همچنان این رو امام خودش بدونه نه کسان دیگر رو. اما حالا که این امام خودش میدونه، امام کاری نمیکنه، آیا شیعه دیگه وظیفه نداره کاری بکنه؟ آیا اگر شیعه کاری کرد از امامش جلو افتاده؟ توی مواردی واقعا این است که از امام جلو میفته، توی مواردی هست که اگر کاری نکنه، همین کاری نکردنش موجب مؤاخذهش میشه. اون نکته دومی است که ان شاء الله امروز میخوام یه مقداری بازش کنم. ببینید ما یه مطلبی توی شیعه داریم، مخصوصا توی دوره غیبت این سوال خیلی پررنگه. این مسئله رو از یه زاویه دیگه میرم که در واقع این یکی سوالی هم که امروز توی دوره غیبت مطرحه جلوه دیگری از همین مسئله است که ما برای ظهور امام وظیفه داریم یا نداریم. الان امام زمان علیه السلام امام قائده، امام قائم نیست، حکومت رو به دست نگرفته، خودش اصطلاحاً خانه نشینه، در رأس حکومت نیست. حالا ما وظیفه‌ای داریم که کاری کنیم امام بیادش تو جن جامعه حکومت رو به دست بگیری یا نه؟ به اون سوال دوباره همینجا مطرح میشه. یه عده میگن نه، خب امام که فعلا که کنار کشیده، پس ما هم کنار میکشیم، که ما تو تاریخ انقلاب مثلا جریان انجمن حجتیه رو غالبا با این وصف میشناسیم. یه عده میگن نه، امام کنار کشیده، اما چرا کنار کشیده؟ به خاطر کمکاری ما. پس ما وظیفه داریم زمینه رو آماده کنیم. بعد این وظیفه‌ای که داریم زمینه رو آماده کنیم کاملا در معرض این است که ما کاری بکنیم که امام نخواسته، از امام جلو بیفتیم. این در واقع این میگن صراط از مو باریک‌تر و از شمشیر تیزتره، به نظرم یکی از عرصه‌هاش توی خودشیه همین مسئله است که ما خلاصه وقتی امام قائد شد، وقتی امام نشست، وظیفه ما چیه؟ کنار کشیدن یا زمینه رو آماده کردن؟ و بعد زمینه رو آماده کردن چگونه ممکن است به نحوی که منجر نشه از امام جلو بیافتیم؟ من فقط مثالای تاریخی مهمشو عرض کنم که ما این رو داریم، یعنی این هر گونه سکوت کردنی لزوماً مورد رضایت نیست. دو تا مثال تاریخی مهمش، یکی مثال حضرت زهرا سلام الله علیها است. امیرالمؤمنین به خاطر عدم همراهی مردم مجبور به سکوت شد. حالا حضرت زهرا چیکار کرد؟ آیا حضرت زهرا هم سکوت کرد؟ یا حضرت زهرا اون خطبه فدکیه و اون جریاناتی که همتون میشناسید انجام داد که زمینه حکومت امام مهیا بشه تا حد امکان؟ خب البته نتونستن، یعنی عملا در خارج رخ نداد، اما وضعی کاری که حضرت زهرا انجام داد به عنوان یک مؤمن خیلی کلیدواژه مهمیه. من حالا این مطلب که مطرح شد یه پرانتز کوچیکی باز کنم. جالبه تو تفکر شیعه ما میگیم 14 معصوم، این 14 معصوم تثبیت شده است. و بعد نکته جالب ترش این است که از این 14 تا 13 تاشون پیامبر و امامند، یعنی پیامبر و خود امام برای معصوم بودنش با دلیل بیان داریم. چرا باید معصوم باشن؟ چون میخوان هدایتگری جامعه رو به دست بگیرن، چون امامند. امام از اون جهت که امامه نمیتونه معصوم نباشه، دیگه ادلهش دوستان مفصل میدونن. خب این 13 تا درست، چرا شیعه اصرار داره حضرت زهرا هم معصومه؟ صرف این که مقامش خیلی بالاست دلیل میشه؟ خب مثلا از این مقام های خیلی بالا ما بازم داریم، مثل خود حضرت زینب سلام الله علیها، مثل حضرت ابوالفضل سلام الله علیه، مثل خود حضرت معصومه که ما تو قم در محضرشون هستیم. اینا مقامات خیلی بالایی دارن، بلکه تعبیر معصومه توسط امام رضا علیه السلام در مورد حضرت معصومه به کار رفته. میدونن دوستان دیگه اسم حضرت معصومه معصومه نیست، اسمش فاطمه است، اما تعبیر معصومه که این تو افق عصمت داره زندگی میکنه به کار رفته. اما تو تفکر شیعه نیومد بگن مثلا ما 15 تا معصوم داریم، ما مثلا 16 تا داریم، اینا نیومدن گفتن 13 تا. اصرار هست رو عصمت از زهرا. چرا؟ یکی از نکتهاش البته در حدی که من میفهمم شاید این باشه، اگر جایی وظیفه امام با مأموم تفاوت پیدا کنه اون وقت شیعه چی کار باید بکنه؟ من برای که سوال بهتر معلوم بشه یک دو مثال بزنم. ببینید یه جایی هست وظیفه امام با وظیفه مؤمن رو هم دیگه سواره. مثلا امام از اون جهت که امام است موظف به تبلیغ نیست. یه بحث جالبی است تو شیعه غالبا هم بازش نمی کنن. من خلاصش رو عرض کنم. شهید مطهری اون کتاب امامت و رهبری اینو یه جایی بازش کرده. حدیث داریم الامام و کل کعبه یعطی ولا یعطی. امام با حیث امامتش مثل کعبه میمونه. کعبه نباید بره سراغ مردم، مردم باید بیان سراغ کعبه. اگه مردم سراغ کعبه نرفتن مقصر کعبه نیست. همینه که ما میگیم اگه مردم سراغ امام نیومدن امام حکومت کردن درش واجب نیست، بعد مردم بیان تا امام حکومت تشکیل بده. خب اما امام در حالی که از حیث امامتش موظف به تبلیغ نیست، اما همین امام در حالی که امام عالم هم هست و عالم از اون جهت که عالم است موظف به تبلیغه. برای ما میبینه که ائمه این همه تبلیغ کردن، این همه رفتن سراغ مردم، با چه شأنش رفتش؟ با شأن عالم بودنش. امام حسین علیه السلام با شأن اختصاصی امامتش رفت کربلا یا با شأن مؤمن بودنش رفت کربلا؟ اگه با شأن اختصاصی امامتش میرفت کربلا، کربلا درس به ما نمیشد. اون وظیفه اختصاصی خودش بود، ما چه رفتی داره، ما که امام نیستیم. اما امام وقتی میخواد بره کربلا اون خطبه معروف رو میخونن، آخرش اینه میفهمن لیرغب المؤمن فی لقاء ربه محقا. وقتی شرایط اینجوری شد مؤمن باید قیام کنه. خب اگر امام از اون جهت که مؤمنه موظف به قیامه، پس ما هم به عنوان مؤمن موظف به قیامیم. اینا جاهایی است که ساده است، یعنی چون وظیفه امام با مؤمن، وظیفه امام با عالم تعارض نداره، یعنی هم میتونه داشته باشه هم اینو داشته باشه، ما هم راحت عمل میکنیم و مشکلی نمیخوریم. اما اگه موقعیتی در تاریخ پیش بیاد که امام یه کاری باید بکنه و مأموم نباید اون کارو بکنه، یا بالعکس امام نباید یه کاری بکنه اما مأموم باید این کارو بکنه، که محل بحث ما اینه، امام از اون جهت که امامه به دلایل مختلف موظف است به سکوت، موظف است به خانه نشینی، اما تو این شرایط مأموم چی؟ آیا مأموم هم باید سکوت کنه، دست رو دست بذاره؟ جریان سقیفه بهترین مثال تاریخی این مسئله است که امام وظیفش با مأموم متفاوت میشه. اون وقت ما تو این جریان یه معصوم داریم، ما مؤمن معصوم داریم، مأموم معصوم داریم. یعنی اینجا امام علی علیه السلام مکرر گفته که آقا پیامبر به من دستور داد که اگر اینجوری شد سکوت کن، اگر یار داشتی قیام کن، اگر یار داشتی سکوت کن، اما به من دستور داد، به شما دستور نداد، شما چیکار باید بکنید؟ او از زهرا اینجا بانشون میگه چیکار باید بکنیم، تا میتونیم یه کاری کنیم امام بیادش توی صحنه. برای همین عصمت حضرت زهرا یکی از کاربردهای مهمش تو تفکرش اینجاست. من کجا اینو فهمیدم؟ با یه سنی بحث میکردم، اون بهم گفتش که آقا حضرت علی علیه السلام آخرش کوتاه اومد دیگه، حالا اونا که میگن اولش، ولی آخرش که دیگه ما قایم کوتاه اومد، یعنی بعد از شهادت زهرا یه بیعت علکی رخ داد، آخرش کوتاه اومد، شما چرا کوتاه نمیای؟ حرفش این بود، گفت حضرت زهرا آخرش کوتاه اومد، شما چرا کوتاه نمیای؟ گفت آها حضرت علی علیه السلام، گفت آها ما حضرت زهرا داریم که از زهرا تا آخرش هم کوتاه نیومد. یعنی اینجا امام یه وظیفه اختصاصی داره، مأموم وظیفه دیگه داره. آیا کار حضرت زهرا مصداق المتقدم له مارقه؟ قطعا اینجوری نیست. حضرت زهرا اینجا داره راه و باز میکنه برای حکومت امام علی علیه السلام. اما جالبه تو همین برهه رو نگاه کنید، آیا تو همین برهه زبیر که شمشیر کشید، میدونید دیگه تو جریان صحیفه تنها کسی که رفت شمشیر بکشه زبیر بود، سری گرفتن زدنش. شمشیر کشیدن زبیر بهتر بود یا شمشیر نکشیدن سلمان و مقداد و ابوذر؟ کدوم اینا بالاترن؟ میدونید دیگه تو تفکرش واضحه که سلمان و مقداد و ابوذر بالاتر بودن و اینا هیچ کدوم، همشون دستشون رو قبضه شمشیر بود. مقداد داره دیگه میگه دستم رو قبضه شمشیر بود، چشم تو چشم علی علیه السلام، منتظر بودم اشاره کنه. توی برخی اقدامات اگر دست به شمشیر ببری مصداق المتقدم له مارق میشی. تو برخی جاها باید بریم جلو، عرصه رو باز کنیم. این پیچ یکی از پیچیدگی‌های شیعه بودن همینه. شیعه بودن کار ساده‌ای نیست. ان امرنا صعب مستصعب خشن مخشوشن لا یحتمله الا ملك مقرب ولا نبی و نبی او نبی مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. خدمتی که از ائمه رفتن گفتن که آیا این حدیث از پدران شما درسته؟ گفت نه فقط این حدیث درسته، بلکه دقت کن، نفرمود کل و ملک، گفت الا ملک مقرب، نفرمود کل و نبی، فرمود نبی مرسل، نفرمود کل و مؤمن، فرمود مؤمنون امتحن الله قلبه للایمان. امر ما که کسی بتونه تشخیص بده وظیفه‌شو توی شیعه بودنش، هر مؤمنی نمیتونه. مؤمنی که دلش رو تو ایمان امتحان پس داده میتونه این کار انجام بده. پس عرض من این بودش که یکی از کارهایی که شیعه باید انجام بده در قبال امام قائد، کار اول این است که اطاعت محض بکنه، همچنان حاکم رو این بدونه، نه کسی که دور از حکومت لزومن. و کار دومش این است که زمینه رو برای او مهیا کنه. اما زمینه مهیا کردنش نباید به نحوی باشد که خلاف نظر او باشد، که به او لطمه بخورد. این اون پیچیدگی شیعه است. خب این چگونه ممکنه؟ من یه مقدار تو احادیث میگشتم که ببینم که آیا ضابطه ای دادند به ما، گفتن شما شیعیان وقتی که ما نیومدیم تو میدان چیکار باید بکنید که ما بیاییم. اون مقدار که من بررسی کردم دو تا دستورالعمل مهم هست. این دوتا دستورالعمل رو اگر شیعه انجام بده ظهورم با همین حاصل میشه. زمان تمام ائمه رو همین دوتا دستور چیز کردن. و اتفاقا دیشب داشتم نگاه میکردم توی کافی برای یه دستورالعمل، شاید بگم مثلا اون کتاب ایمان و کفر که وارد بحث اعمال و وظایف شیعه میشه، شاید نصف احادیث، نه یکی دوتا باب، نزدیک 10-12 تا باب فقط ناظر به یکی از این عرصه هاست. اون دوتا محور چیه؟ یه محور اولش که خیلی تو روایات هم پررنگه این است که پایمردی و استقامت و صبر در راه حق، یعنی کم نذاره شیعه تو مسیر، تمام وظایفش رو آنگونه که باید، آنگونه که دستور دادن، بی کم و کاست انجام بده. شاید از شیرین ترین عباراتی که اینو شرح میده اون خطبه 56 نهج البلاغه است. حضرت اواخر جنگ صفین یه خطبه میخونه، یا حالا شاید بعد از جنگ صفین بوده، شروع میکنه مذمت کردن چیز، بعد شروع میکنه خودشونو تعریف کردن. خودشون یعنی خود کسانی که پای دین وایستادن، اسلامو بالا آوردن. شروعش نه ولقد کننا مع رسول الله نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا. اینا همش این عبارات که میگه، شما هر کدوم این عبارات این حدیث معادلش تو آیات قرآن میتونید پیدا کنید. میفرماید ما با پیامبر بودیم، پدرانمون، برادرانمون، بچه هامون، اعمامنا، عموهامون، اینا رو میکشتیم، نقتلو میکشتیم، جنگ میکردیم باشون. فما ما یزیدنا ذالک الا ایمانا و تسلیما و مضیا علی اللقم و صبرا علی مزز الالم. این کاری هم که میکردیم فقط ایمان ما رو زیاد میکرد. عجیبه یا آیش کدومه؟ دو تا آیه داریم. قل ان کان آباءکم او ابناءکم، یا وش انا شکرم و ابناءکم او فکر کنم او ابناءکم او عشیرتکم او ازواجکم او اموال اقترفتموها او تجارت تخشون کسادها احب الیکم من الله و رسوله فتربصوا. تا حال خودتون رو بگیره خدا. بحث جهاده، میگه اگر پدراتون، همسراتون، خانوادتون، پولایی که جمع کردین اینا رو بیشتر از خدا و رسولش دوست دارید، صبر کنید حالتون جا بیاید. میگه حضرت میگه ما برادرامون با پدرامون با اینا میجنگیدیم، چجوری دین رو نگه میداشتیم، پای مردیمون چی بود؟ خیلی حدیث قشنگی طولانی. آخر حدیث اینه: ولا امری به جان خودم قسم، لو کننا نعتی ما اتیتم، ما قامل الدین عمود، ولا اخذر للایمان عود. به جان خودم قسم اگه ما قرار بود مثل شما باشیم، نه برای دین عمودی برپا می شد و نه شاخه سبز می شد برای ایمان. یعنی اگه این درخت تناور ایمان بزرگ شد، شاخهای سبز شد، ما وایسادیم پای دین، نه مثل شما که یک کمی میرید جلو خسته میشید حالا که بکشیم کنار. این یه محوره که محورشو غالبا تو صحبت‌های مختلف دید، صبر دیگه. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. این آیه در واقع کل بحث من همین آیه است، صبر و صابر. خودتون صبر بکنید، با هم دیگه هم صبر بکنید. چقدر این مسئله صبر مهمه. صبر و ایمان مثل اخوان تو امان، رفیقان لا یفترقان. صبر من الایمان که رأس من الجسد، مثل سر میمونه برای بدن. اصلا شما سر نداشته باشی ایمان داری، زنده ای هستی. میگه سر برای بدن چیه؟ صبر برای ایمان اینه. اصلا نمیشه آدم صابر نباشه ایمان داشته باشه. اینقدر این مهمه صبر. تو سوره هود همه جای قرآن میگه الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، تو سوره هود یه جای به جای کلمه ایمان صبرو میذاره، میفهمد الا الذين صبروا و عملوا الصالحات. اصلا اینو معادل سازی میکنه، میگه همه جا دیدید امنوه، شما میتونید امنو بردارید بجاش صبرو. تو سوره هود همین سوره هوده که پیامبر فرمود شیبت نی سوره هود. و چرا این آیه هست؟ واستقم کما امرت و من تاب معک. پیامبر میتونه این واستقم کما امرت تو سوره شورا هم اومده، پیامبر میتونه اون گونه که خدا بهش دستور داده صبر کنه، اما همراهیان پیامبر کم میذارن من تاب معک. برای این صبر و استقامت و پایمردی در راه دین، وایستادن رو حرف خدا، کوتاه نیامدن از حرف خدا در حد وسع خودمون، این گام اوله. آقا امام نشسته، خب امام نشسته، تو تا جایی که میتونی حرف دین رو اقامه کن. او وظیفه خاص داره برای سکوت خودش، تو چی؟ بله اگر جایی مصداق این شد که از امام زدیم جلو، قطعا غلطه. او راضی نیست، آدم هم میفهمه، میفهمه. البته کسی که بصیرت داشته باشه میفهمه، کسی که اهل درک باشه میفهمه. اینم یه پرانتز کوچیکی باز کنم، آخرش هم میفهمیم چی کار داریم میکنیم. بله الانسان علی نفسه بصیره، خودمون میدونیم چیکار، خودمون خوب بگردیم تو عمق وجود خودمون، میفهمیم اینجا مصداق جلو زدن از امامه، یا اینجا مصداق پایمردی در دینه، مصداق زمینه رو برای اقدام امام مهیا کردن. اما نکته دومش، اینا که دارم میگم برداشت خود من این است، اینا فرمولی نداره، خیلی فرمول دو تا چهار تا بگم. الان فرمول بزنم آقا هرچی اینجوری شد مصداق متقدم له مارقه، اینجوری شد مصداق این است که نه، ما می‌خوایم پایمردی کنیم که امام زمینه براش مهیا بشه. من دارم سوالو طرح می‌کنم، این سوال سوال سنگینیه. می‌خوام بگیم امر ائمه، امر شیعه صعبه، مستصعبه، ساده نیست. وقتی ساده نیست الکی نگیریم، باید ایمانمون امتحان پس بده. مؤمنون امتحان الله قلب اول ایمان، باید تو مسیر ایمان رشد کنیم، بتونیم به این تشخیص برسیم. سریع افراد رو متهم نکنیم، سریع اینو متهم نکنیم به تون روی، اونم متهم نکنیم به عقب موندن. هم عقب موندن تو شرایطی لازم است به تبع امام، پشت سر امام بودن و جلو نزدن، هم زمین مهیا کردن یه جایی لازم است. تشخیص این دوتا سخته. ما غالبا در مورد دیگران سریع نظر میدیم، اما به خودمون که میرسه نه، من که هیچ، خودم که هیچ مشکلی ندارم. من میخوام بگم این دوتا رو نگاه کنیم به عنوان زوائد. اگر اهل این دوتا صفت هستیم، پس ما میتونیم تشخیص بدیم. اگه نیستیم بی خود ادعا نکنیم، بی خودم افراد دیگر رو متهم نکنیم. صفت اول، ویژگی اول عرض کردم، صبر و استقامت و پایمردی در راه حق بود. تو سختی ها کم نیاوردن، کم نذاشتن، ناامید نشدن. اون آیه که خیلی آیه عجیبی دی، حتی از تی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا اتاهم نصرنا. اصلا فرمول نصرت الهی رو این آیه شرح میده. قبلا فکر کنم همین خدمت دوستان اینجا عرض کردم مقام معظم رهبریتون کتاب سیر کلی اندیشه اسلامی در قرآن سال 52 که اوج اختناق بود، اصلا خبری از انقلاب نبود، اونجا این بحثو خیلی قشنگ باز میکنن و این یکی از فرمولای رهبری ایشونه. تو اوج سختی ها که به لحاظ ظواهر همه چیز اقتضای ناامیدی رو میکنه، وایسیم پای کار. اگه وایسادیم اتاهم نصرونا، جاهم نصرونا، حالا یه جاهم یا اتاهم شک کردن. وقتی که پیامبرا مایوس میشن از معادلات ظاهری و گمان میکنن که وعده خدا این نبود، یه چیز دیگه بود وعده خدا، خدا گفته بود پیروز بشید یعنی بهشت میرید، وقتی پیامبراش تو این افق میرسن اما وای میستن، حالا یا رفت جا هم نصرون یا عطا هم نصرون، اون موقع نصرت ما میرسه. برای همین تو دیدید یا نه ایشون تو این وقتایی که همه ناامید میشن خیلی امیدواره. دوتا مثال بارزش، یک فتنه 88 که همه میگفتن تموم شد، ایشون گفت نه من دارم میبینم خیلی خوبه. یکم تو وضع شرایط اقتصادی فعلی همه میگن آقا تموم شد، ایشون نه خیلی خوبه، آقا داره فیلم بازی میکنه، چی داره میگه ایشون؟ نه قرآن خونده. خب ویژگی دوم چیه؟ ویژگی دوم رابطه بین برادران ایمانی. مؤمنین اگر رابطهشون رو با هم محکم کنند، امام زمان علیه السلام ظهور پیدا میکنه. اگر این رابطه تقویت شد، زمین مهیا میشه برای حضور امام. نه اینکه هی بزنیم سر و مغز هم دیگه. من دو تا روایت اول بخونم، دو تا روایت مربوط به خود امام زمان. یکیش اصلا حالا قبل از روایت رو بخونم این نکته جالب. ببین اصلا رابطه ما با امام رو چه تعبیری میکنیم تو ادبیات دین؟ میگیم ولایت. درسته یا نه؟ رابطه که ما با امام داریم رابطه ولایی دیگه. این همین تعبیر رو در بین رابطه مؤمنین اومده. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. یعنی همون که ما با انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و راکعون، ولی شما خدا و رسول و امام علیه. بعد همین تعبیر میگه مؤمنین هم رابطه ولایی دارند. رابطه ولایی یه رابطه است که دو تا عنصر اصلی داره، یکی محبت، یکی سرپرستی. همدیگر رو دوست دارن، نسبت به هم احساس مسئولیت میکنن، برای هم کار میکنن، نه اینکه زیرا به همدیگر رو بزنن. اون دیدار علی ابن ابراهیم ابن مهزیار تو کتاب دلائل الامامه صفحه 542 خیلی داستان قشنگی میگه، مدت ها دنبال این بودم امام زمان رو ببینم، نمیشد، چقدر طلب میخواست، چقدر رفتم حج، آخرش توی حجی خلاصه میبینه یک کسی میگه بیا و میبرتش پهلو خیمه امام زمان علیه السلام، داستانش مسئله این جمله. وقتی به امام میرسه، امام اولین جمله‌ای که بهش میگه این است که میگه که قد کنا نتوقع که لیلا و نهارا فمن الذی ابتع بک علینا، ما شب و روز منتظرت بودیم، چرا تنبلی کردی؟ چرا سستی میکردی؟ چی پاسخ میده؟ میگه لم اجد من یدلونی الالآن، تا حالا کسی پیدا نمیکنم راه شما رو من نشون بده. گردت سرش انداخت پایین گفت لم تجد احد یدلونی الی، کسی پیدا نمیکردی؟ بعد جمله از ادامهش اینه، لا ولکنکم کثرتم الاموال و تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین و قطعتم الرحم الذی بینکم فای عذر الان لکم. این خطاب به همه ماست. حضرت میگه آقا من منتظرتونم. ما میگیم آقا ما نمیدونیم کجایی، تو دایین و دایی دیگه میگه آقا ما نمیدونیم کجایی، نمیدونیم کجایی. حضرت میگه نمیدونی کجا؟ مشکلت این نیست، مشکلت این است که خودت محور شدی، دنبال پول جمع کردن افتادی، با مؤمنین این که ضعیفن تجبر میکنی، خود تو بالا میگیری. حالا من رفتم دانشگاه، استاد دانشگاه شدم، من استاد دانشگاه هم دیگه، این خود کیه؟ چیه؟ حرف حسابش چیه؟ نسبت به دیگران، به مؤمنینی که از من ضعیفترن تو هر حیثیتی، خودم رو بالا میگیرم، خودم هم سطحونو قرار نمیدم. قطعتم الرحم الذی بینکم، رحمی که بین شما مؤمنین بود، رحم بین خانواده است یا بین مؤمنینه؟ بین مؤمنینه. انما المؤمنون اخوه، مؤمنین با هم برادرن. این برادریتون رو شکستید، با هم دیگه معامله دوتا غریبه میکنید، هوای هم دیگه نده. خب اینجوری که ما نمیرسید به ما، زمینه ظهور ما میخوای مهیا بشه، زمینه حکومت ما میخوای مهیا شه، خودتون رابطه رو با هم خوب کنید. تا رابطتون با هم خوب نشه من نمیام. این همین تعابیر رو تو توقیع معروف شیخ مفید هست، الاخ السدید الشیخ المفید، اون توقیعی که با این شروع میشه، امام نامه میزه که برادر استوار، امام به کسی بگه برادر استوار، اخ صدید از شیخ المفید، اون اواخر اون نامه اینه. ولو ان میگه ببینید چرا من نمیبینید، دلیلش اینه، ولو ان اشیاء انا وفقهم الله لطاعته، اگه شیعیان ما که خدا توفیق بده اینا تو طاعتش وایسن، همون حرف اول، پایمردی کنن وایسن رو دیندارشون، اگه شیعیان ما که خدا توفیقشون بده، الاجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا ولا تعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا على حق المعرفه و صدقها منهم بنا فما يحبسنا انهم الا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. میگه آقا اگر این شیعیان ما با همدیگه اجتماع قلوب داشتن، با عهدی که به ما بسته بودن وای میستادن رو هم روش، اصلا معطل نمیشدن، لقاء ما محروم نمیشدن از مشاهده ما. میگه لقاء هم سری سر میده، فکر نکن لقاء یعنی حال کردن، نه، مشاهده ما، سعادت مشاهده ما نصیب حالشون میشد، اونم با حق معرفت. میخوای امام تو با حق معرفت ببینی، چاره نداره من که اجتماع قلوب برسیم به هم. من وقتم تمام شد، دو سه جمله یه سعی میکنم جمع‌بندی کنم. امام صادق علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید، این توقیع شیخ مفید در احتجاج جلد دو صفحه 499 اومده، این روایت که می‌خونم کافی جلد دو صفحه 120 به بعده. پیامبر فرمود دو نفر مؤمن همدیگر رو نمی‌بینن مگر اینکه اجر اونی بیشتره که اون یکی رو بیشتر دوست داره. بعد یه روایت دیگه از خود امام صادق، مال تقا مؤمنان قد الا کان افضلهما اشدهما حبا لاخی. خیلی جالبه، مثلا حالا من با عنوان سخنان که برخی جا میرم خیلی ما رو تحویل میگیرن، وقتی من میرم جایی دیدم و این طرف بیاد خیلی به من ابراز محبت میکنه، من اونو بیشتر دوست دارم یا اون منو بیشتر دوست داره؟ خب اون منو بیشتر دوست داره، من بالاتر ایمانش. حالا من سخنانی کردم، من همه به به و چهچه کردن برام، اما کی ایمانش بیشتره؟ او ایمانش بیشتر از منه. درست یا نه؟ حضرت اینو میگه، دو تا مؤمن هم دیگر رو میبینن، کی ایمانش بیشتره؟ اونی که بیشتر اون یکی دوست داره. اگه آدم این فرمول دستش بیاد، میدونید نسبت به مؤمنین چه حالی پیدا میکنه؟ بعد خدا حفظ کنه حاجی عابدینی رو، توی همین پیاده روی اربعین یه جایی بودیم ایشون صحبت میکردن، یه نکته خیلی قشنگ گفتن، گفتن آقا جون در نسبت ما و امام کی بالاتره؟ معلومه دیگه امام. پس کی اون یکی رو بیشتر دوست داره؟ یه چه حالی آدم میکنه؟ چقدر امامتو دوست داری؟ حالا او چقدر ما رو دوست داره؟ چقدر اون از من بالاتره؟ قبول دارید بی نهایت از من بالاتره دیگه؟ حالا من چقدر امامم رو دوست دارم؟ حالا ضرب کن اون بزرگیشو توی دوست داشتن اون که بفهم او چقدر منو دوست داره. حالا نه فقط منو، بلکه ایشون هم همینقدر دوست داره دیگه، چون ایشون هم امامو دوست داره. غیر اینه؟ پس این آدمایی که جلوی ما هستن امام چقدر اینا رو دوست داره؟ بعد آدم بفهمه این مؤمنینی که ما داریم تو جامعه باشون زندگی میکنیم کسایی هستن که اینقدر امام دوستشون داره. ما چی رو باشون برخورد میکنیم؟ این کاری که ماها میکنیم اصلا با این سازگاره؟ آقا من با او اختلاف سیاسی دارم، اختلاف سلیقه سیاسی دارم، خب داشته باش. امامو دوست داری یا نه؟ اگه امامو دوست نداری، اگه دوستش نداری، مشکل از توه. اختلاف تو برو با هم حل کن. آقا با داداش خودت اختلاف داشته باشی چجوری حلش میکنی؟ دعوا میکنی؟ با برادر خودت، با عزیز خودت، رابطه مؤمنین باید این بشه. تا رابطه مؤمنین این نشه مشکل ما حل نمیشه. ببخشید از وقتم گذشت دیگه به روز و اینها نمیرسید. من عرضم رو توی یک دو جمله جمع‌بندی کنم. عرض ما این بود که ما یه امام قائم داریم، میدونیم با امام قائم چیکار باید بکنیم، حکومت رو میگیره ما هم باید تبعیت کنیم. اما از اون امام قائم مهمتر تو شیعه امام قائد بوده، عمده امامای ما قائد بودن، قائد شدن. چرا؟ چون مردم همراهی نکردن، توی همراهی نکردن یه عده نتیجه گرفتن اگه قائد امام نیست شدن زیدیه، شدن خوارج. اگه امام کارشو اون گونه که باید انجام بده نمیده، پس امام نیست. این که از شیعه خارج، یه عده گفتن نه امام هست، اما چون مردم همراهی نمی کنن خب ما هم همراهی نمی کنیم دیگه، بشینیم خونمون، فعلا که امام نشسته ما هم میشینیم. این هم شدن اون شیعه مرجعه و شیعه بیحال. یه عده فهمیدن باید بین این دو جمع کنن، پیروی از امامشون بکنن، در حالی که پیروی از امام میکنن و از امام جلو نمیافتن و امام رو مورد مؤاخذه قرار نمیدن، هر کاری که میتونن بکنن برای زمین سازی حکومت امام انجام بدن. این کارا هم دو تا کار اصلی توی دین به ما گفتن. یه کار اصلی این است که توی هر چی مسئله دینی هست پایمردی کنن، وایسن، هیچ جا کم نذارن، سختی ها و مشکلات همه رو تحمل کنن. نکته دوم این است که رابطه بین خودشون رو قوی کنن. اگه این رابطه قوی بشه، زمین مهیا میشه که امام علیه السلام ظهور کنه. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدای ما رو ببخش و بیامرز تا نیامرزی از دنیا ما بر. توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، در ظهور امام زمان علیه السلام تأجیل بفرما، رهبر عزیز ما نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما، مردم مظلوم عالم در هر جایی هستن، به ویژه مردم مظلوم یمن، بحرین، فلسطین، سوریه، عراق، هر جا هستن، با ظهور امام، با عنایت امام زمان علیه السلام از شر ظالمان نجات عنایت بفرما، حاجت همه حاجتمندان رو با عنایت امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. اولین و آخرین دعای همه ما رو تأجیل از ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.